هفته شب است به وقت ایران و مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. از نیمروز سه‌شنبه 13 اسفند ماه در کنار شما بودیم تا این لحظه که به شامگاهش رسیدیم و ساعت 7 رو آغاز کردیم در کنار شما با نگاهی به آخرین اخبار. قطعا مجله شامگاهی ما هم بر کنار از مسئله ویروس کرونا که این روزها میشه گفت ایران رو به طور کامل تحت تأثیر خودش قرار داده نیست، حتی بودجه سال 99 رو هم کرونا تحت تأثیر قرار داده. اما اجازه بدید که پیش از اینکه مجله شامگاهی رو با هم و در کنار هم ورق بزنیم، بریم سراغ فرهنگ قویمی، تازه ترین خبرها رو بشنویم و برگردیم.
با درود فراوان، معاون وزیر بهداشت شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران را 77 نفر اعلام کرد. به گفته علیرضا رئیسی تا کنون ابتلای 2336 تن به این ویروس تایید شده و 435 نفر هم بهبود یافتند. به گفته او استانهای گیلان، قم و تهران در صدر فهرست استانهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارند و موارد ابتلا در این سه استان بیشتر است. تا کنون بیش از 91 هزار نفر در 61 کشور جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 3000 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان جهانی بهداشت پس از چین، 4 کشور ایران، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی را سبب نگرانی شدید اعلام کرده است.
در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا در خارج از چین 9 برابر داخل این کشور بوده است. همگیری در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن باعث نگرانی عمیق ماست. ایتالیا، ایران و ژاپن
از greatest concern. مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش این ویروس بیشتر مدارس، دانشگاه‌ها، رویدادهای ورزشی و نماز جمعه ها را برای مدت محدودی تعطیل اعلام کردند. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت تا کنون بیش از 54 هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران ادعا کرد که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی مناسب تر از سایر زندانیان است. او در مورد احتمال ابتلای نازنین زاغری به ویروس کرونا چنین گفت:
بیش از 54 هزار نفر از زندانیان مرخصی رفتن. من اشاره بکنم خانم نازنین زاغری ما بررسی کردیم، در سلامت کامل به سر میبره. دیروز همیشون با خانوادهش تماس داشت و سلامتی خودش رو به خانواده اعلام کرد. برخی دیگری از این زندانیان هم الان در بیرون هستن، اصلا در زندان نیستن و یه نفر دیگرشون هم مقدمات زمینی که ما بررسی کردیم در سلامت کامل به سر میبرن، مقدمات اعطای مرخصی به اونها فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد آمد.
در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره احتمال ابتلای نازنین زاغری هنگامه شهیدی و ندا ناجی به ویروس کرونا منتشر شده بود که از طرف قوه قضاییه تکذیب شده است. قوه قضاییه همچنین گزارش‌ها مبنی بر احتمال ابتلای چند زندانی مرد را تایید نکرده است. به دنبال گسترش ویروس کرونا در استانهای مختلف ایران، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای از قضات و دادسراها خواست از صدور قرارهای تأمین که منجر به بازداشت می‌شود جز در موارد ضروری خودداری کنند. ابراهیم رئیسی تنها مجوز مرخصی زندانیان امنیتی که احکام زیر 5 سال دارند را صادر کرده است. در خبر دیگر، هیئتی بلندپایه از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت پناهجویان سوری به آنکارا و آتن اعزام شدند. به دنبال افزایش درگیری‌های نظامی بین ارتش ترکیه و نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب، هفته گذشته آنکارا اعلام کرد که از این پس از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی به ویژه یونان جلوگیری نخواهد کرد. این اقدام ترکیه سبب شد هزاران پناهجوی عمدتاً سوری به سمت مرزهای یونان هجوم بیاورند. پلیس یونان با اعزام نیرو و استفاده از گاز اشکاور و درگیری با پناهجویان تلاش می‌کند از ورود آنها به خاک آن کشور جلوگیری کند. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول رو. از آخرین های کرونا برای شما خواهیم گفت. آمار مبتلایان قطعی و جانباختگان رسمی خواهید شنید که روسیه در شرایطی که تعدادی از شهروندانش به کرونا مبتلا شدند اما به ایران برای کمک در راه مهار ویروس کرونا پیشنهاد کمک داده است. همه نگرانند، از جمله خانواده زندانیان و آنهایی که کسی را در بند دارند. نگرانی ها از وضعیت زندانیان زندانهای ایران و ابتلای احتمالی آنها به ویروس کرونا در امتداد وعده مرخصی مقامهای قضایی به 54,000 نفر زندانی. و خواهید شنید کرونا روش تصویب بودجه 99 خورشیدی را تغییر داد. حکم حکومتی رهبر و باقی قضایا. با ما همراه باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا که تا لحظاتی دیگر کلید خواهد خورد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. خب طبق معمول مهمترین خبر روز همچنان کروناست که اخبار رو به خودش اختصاص داده. حجم قابل توجهی از اخبار رو. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران رو 2336 تن و تعداد جانباختگان رو 77 نفر اعلام کرده. همچنین عبدالرضا مصری هم امروز صحبت‌هایی رو داشت، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، و از مثبت بودن تست کرونا 23 نفر از نمایندگان مجلس خبر داده. در کنار این مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از دیگر نایب رئیسان در گفتگویی اعلام کرد که در حال حاضر برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا جا ندارند. روزبه بلهری همکارم که از نیمروز ما را همراهی کرده تا این لحظه در کنار من حضور داره، خبرها رو دنبال کرده. برای ما روزبه بگو از آخرین جزئیاتی که در ارتباط با آمار مبتلایان و جانباختگان و آنچه که هست.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 835 مورد جدید طی 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدن و در حقیقت شناسایی شدن کسانی که مبتلا شدن، از این حالا شاید هم تعداد بیشتر باشه مشخص نیست، گفته تعداد مبتلایان به 2336 تن رسیده و از مبتلایان جدید 11 تن جان خودشون رو از دست دادن که همونطور که اشاره کردی به تعداد به 77 تن رسیده. به گفته علیرضا رئیسی تا امروز 435 تن از مبتلایان هم بهبود پیدا کردن و مرخص شدن، ضمن اینکه از بین بیش از 8500 تن افراد بستری شده در بیمارستان ها از 5737 تن تست گرفته شده، یعنی چیزی حلوش 3000 تن هنوز تست از اونها گرفته نشده. در این حال به گفته این مقام وزارت بهداشت، استانهای قم، گیلان و تهران در صدر افراد مبتلا به ویروس کرونا هستند.
اما خبرها در مورد ویروس کرونا روز به بسیار هست. آخرین خبرهایی که در مورد ویروس کرونا و انتشار و شیوعش توی ایران منتشر شده چه هست؟
واقعا اخبار خیلی زیاده،
یعنی واقعا نمیشه دستبندی کرد، چون بگیم در مورد کدومش باید صحبت کنیم.
دقیقاً خیلی اخبار واقعا زیاد بود طی چند روز گذشته، فقط امروز هم نه. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی در مورد کرونا در ایران دفاع کرد و افزود مسئولان از روز اول با صفا، صداقت و شفافیت به گفتگو خبررسانی کردند و مردم رو در جریان قرار دادند. خب این عکس چیزی هستش که به خصوص در شبکه‌های اجتماعی شاهدشیم. مردم شدت یا کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت انتقاد میکنن از اینکه دولت دیر واکنششون داد، دیر خبر رسانی کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این حال در مورد خود بحث بیماری کرونا هم گفته که صداش رو با هم میشنویم.
مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده، یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود.
در همین ارتباط هم اینو اشاره بکنم، خودت هم در مقدمه گفتی مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس با سایت رویداد 24 گفتگو کرده و اعلام کرده که الان بیمارستان ها برای مریض ها جا ندارند، روز به روز هم بدتر خواهد شد. به گفته ی آقای پزشکیان، اقتصاد و همه چیز مملکت را نیز به هم خواهد ریخت. این صحبت ها به هر حال فرق میکنه با اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی امروز صبح با اطمینان خاطر راجع به روند بیماری کرونا صحبت
کرد. بله، ایشون گفتش که مسئله رو خیلی بزرگ نکنیم.
بله، و پزشکیان در این حال اشاره کرده اعداد و رقم هایی که داده میشه در مورد مبتلایان و یا جانباختگان واقعی نیست و گفته باید روز اول قم رو قرنطینه می‌کردیم و اجازه نمی‌دادیم که بیرون برن. اخبار دیگه هم خب اومده، بحث این که مثلا بیمارستان صحرایی سپاه با ظرفیت پذیرش 180 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قم برپا شده، ضمن اینکه استاندار قم گفته که افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا باید در اماکن فرهنگی، آموزشی و ورزشی استان قم در حقیقت قرنطینه بشن. قبلا هم قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفته بود در صورت اوجگیری بیماری کرونا در قم احتمالاً بیمارستان صحرایی در این شهر ایجاد میشه. وضعیت قرمز هم در انزلی و مشهد امروز گفته شد که اعلام شده. سخنگوی شورای سلامت انزلی از مردم خواسته به هیچ عنوان از خونه های خودشون خارج نشن و ممکنه که کنترل ویروس از دست ما خارج بشه. خب بحث گیلان یکی از استانهایی که خیلی روند سعودی داشت، چند روز پیش هم کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت به این موضوع اشاره کرد. کنارش هم بحث کمبود همچنان لوازم بهداشتی و مبارزه با ویروس.
روز در یک دقیقه که باقی مونده از وقتی که با هم داریم که صحبت کنیم، میخوام که به صحبت‌های عبدالرضا مصری هم اشاره بکنی. به هر حال در این روزها ما شاهد این بودیم که مقام‌های جمهوری اسلامی هم تعدادشون مبتلا شدن، تعدادشون در همین از اسناد جون خودشون رو از دست دادند. الان 23 نمایندن، آیا اسمشون مشخص شده؟
نه، عبدالرضا مصری فقط رقم 23 نماینده رو اشاره کرده، توضیح بیشتری نداده. البته خبرگزاری خونه ملت به نقل از مصاحبه عبدالرضا مصری نوشته نسبت به میانگین جامعه تعداد بیشتری از نمایندگان ناقل بیماری کرونا قرار شده، که یعنی جلسات علنی پارلمان گفتن متوقف میشه، دیدارهای نوروزی یا ملاقاتهای مردم با نمایندگان مجلس هم گفتن به طور موقت لغو میشه.
سپاسگزارم از روزبه بلهری که آخرین اخبار رو به آگاهیمون رسوند. در خصوص کرونا شنونده آخرین ها بودید. همونطوری که گفتم این خبرها ادامه داره. همکاران من در بخش‌های بعدی باز هم حتما شما رو در جریان آخرین خبرها خواهند گذاشت. اگر نظری داشتید به ویژه درباره صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که گفته مسئله رو خیلی بزرگ نکنیم، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در میون بگذارید. اما در همین میون، وقتی که جمهوری اسلامی ایران رد کرد پیشنهاد ایالات متحده آمریکا رو برای کمک در خصوص مهار ویروس کرونا، الان روسیه از آمادگی خودش برای کمک به تامین نیازهای پزشکی ایران برای مقابله با ویروس کرونا خبر داده. همزمان مسکو ورود مسافران از ایران رو هم ممنوع کرده. آنا رایسکایا گزارشگر ما در اوکراین و جزئیات بیشتر.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو تایید کرد ایران از روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا درخواست کمک کرده. کاظم جلالی سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود از کمک های کشورهای دوست استقبال میکنیم. دوشنبه بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند تجهیزات مبارزه با ویروس کرونا را به ارزش 5 میلیون یورو به ایران فرستادند و همچنین یک تیم سازمان جهانی بهداشت به 7.5 تن تجهیزات پزشکی راهی تهران شد. چین نیز هفته گذشته اعلام کرد چند محموله تجهیزات پزشکی و لوازم حفاظت از این ویروس را به ایران فرستاده. دوشنبه سفیر ایران در روسیه با آنا پاپووا رئیس سازمان نظارت و حمایت از منافع مصرف کنندگان که از جمله تأمین تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا را در روسیه بر عهده دارد دیدار و درباره اقدامات به عمل آمده از سوی دو کشور در زمینه مهار این ویروس تبادل نظر کرد. شنبه همکاری دو کشور در مقابله با کرونا از زمینه های گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران نیز بود و ولادیمیر پوتین ضمن تسلیت در گذشت مبتلایان به این ویروس در ایران اعلام کرد روسیه حاضر است هر کمکی که لازم باشد ارائه دهد. آنا پاپوو مسئول ستاد مقابله با ویروس کرونا که زیر نظر نخست وزیر روسیه عمل میکند نیز دوشنبه گفت کنار مردم ایران در مبارزه با این ویروس ایستاده ایم و آماده هستیم در زمینه تامین نیازهای دارویی و تجهیزات مقابله با کرونا کمک کنیم. او گفت کیت‌های روسیه تشخیص ویروس کرونا که روسیه رایگان در اختیار همپیمانان خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز قرار داد کمک کرد. در ارمنستان نخستین مورد ابتلا به این ویروس در فردی که از ایران به این کشور سفر کرده بود شناسایی شود. سرگی رسکازوف خبرنگار سلامت و پزشکی در پایگاه خبری ابزرواتل به توانایی روسیه در مقابله موثر با ویروس کرونا شک دارد.
باید بدانید تا یک ماه پیش تنها یک آزمایشگاه در شهر نواسیبیرسک توانایی تشخیص ویروس کرونا را داشت. یک مرکز در کشوری با جمعیت 150 میلیونی. اکنون به ما میگویند تمام درمانگاه ها به کیت های تشخیص این ویروس مجهز شدند که در خود روسیه ساخته شده و اخیراً روسیه آن را در اختیار شرکای اوراسیایی خود قرار داده و میخواهد به ایران نیز ارسال کند. من نتایج بررسی دقت این کیت ها را جایی ندیدم و نمیتوانم در این باره نظر بدهم. شاید هم کاملا دقیق باشد، اما سوالات دیگری ذهنم را مشغول کرده. ویروس کرونا باعث بیماری ریه است. آخرین آمار رسمی که درباره بیماری های ریه در روسیه وجود دارد مربوط به 2 سال پیش است و آمار سال گذشته هنوز منتشر نشده. ما نمیدانیم شهروندان روس به چه دلایلی میمیرند. بخش های عظیمی از روسیه هم مرز با چین است. مناطقی در روسیه هست که جمعیت چینی تباران از جمعیت روس تباران بیشتر است. اما منابع رسمی شمار مبتلایان به ویروس کرونا را انگشت شمار می‌خوانند. از من می‌پرسید دولت ما به سبک چرنوبیل واقعیت را پنهان می‌کند.
ایران سریع‌ترین روند شیوع ویروس کرونا در جهان را داشته و پس از چین دارای بیشترین آمار مرگ و میر است. سه‌شنبه روزنامه روسی کامرسانت در مقاله‌ای با عنوان تهدید ویروسی ایران جهانی شده اعلام کرد وزارت خارجه روسیه برای انچه تأمین امنیت ملی مقابله با عدم گسترش ویروس کرونا و دفاع از سلامت شهروندان روس اعلام شده از جمعه گذشته نه تنها صدور ویزای ترانزیتی برای مسافران از ایران را متوقف بلکه راودیدی که پیشتر صادر شده بود را نیز لغو می‌کند. سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ابراز امیدواری کرد این موانع و محدودیت های صدور روادید برای ایرانیان در آینده نزدیک برطرف شود. او همچنین اعلام کرد دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از روسیه هنوز تایید نشده. به گزارش رسانه‌های ایرانی قرار بود این دیدار سه‌شنبه آغاز شود، اما به دلایلی که اعلام نشد به تعویق افتاده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنوندهش هستید و همچنان ما ادامه میدیم مجله رو با یک مطلب دیگه. همونطوری که میدونید امروز غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گزارش‌ها درباره احتمال ابتلای شماری از زندانیان سیاسی در کشور از جمله نازنین زاغری و ضیا نبوی به ویروس کرونا رو تکذیب کرد و در ادامه صحبت‌های خودش از شرایطی گفت که برای اعطای مرخصی به برخی از زندانیان هست. از جمله یکی از این شرط‌ها اینه که این زندانیان باید زیر 5 سال حکم داشته باشند. در گفتگویی که داشتم با محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری، حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، از آقای سیف‌زاده درباره شرایط حاکم بر زندان پرسیدم از نظر بهداشتی و اینکه دلیل اینکه در مورد مسئله حیات این زندانیان که میتونه در معرض خطر قرار بگیره با توجه به شیوع گسترده کرونا، در اصل اونها چه تمهیداتی رو دارن میاندیشن و چگونه است که این گونه مماشات میکنند.
این مثلا قانون گریزی ها یا قانون شکنی ها یا اجحاف ها بیشتر در مورد زندانیان سیاسی روا میشود، در حالی که قانون اساسی برای آنها امتیاز خاص قائل شده به لحاظ اینکه زندانی سیاسی انگیزه شرافتمندانه داره برای اجرای عدالت، برای احیای حق، متفاوت هست با زندانی عادی. زندانی عادی انگیزش سودمندانه است، اما زندانی سیاسی انگیزش شرافتمندانه است. ولی متاسفانه چه در نظام گذشته چه در نظام فعلی آنچه که تضییقات و فشارها بود بیشتر بر زندانی سیاسی همیشه اعمال می شده است. من 5 بار در رژیم سابق زندانی شدم و عموماً در ساواک قم و 7 بار هم در زندان قصر در 350 در بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اطلاعات ارومیه چین بند 12 اندرزای 4 زندان کرج. وسایلی که در این زندان ها من دیدم به نظر میاد که با توجه به تجربه‌ای که داشتم بیشتر در حد سرماخوردگی های معمولی و مسائل و بیماری های بسیار معمولی و نهاد، چنان که من برای بیماری های قلبی و این که در زندان 350 و اندرزگاه کرج 7 بار سکته کردم، تمام اینها رو من رو به بیمارستان قلب بردن و در بیمارستان قلب در و بیمارستان های دیگه 4-5 بیمارستان که منو بستری کردن نزدیک به 100 میلیون تومان هزینه بیمارستان به من تحمیل شد و بسیاری از کشها به لحاظ اینکه افراد رو منتقل نمی کنن علارغم بیماری های حاد، به لحاظ همین مسئله است که هزینه هایی رو باید بدن و در مورد زندانیان سیاسی معمولا حتی اگر حاد هم باشد میگویند که باید برید تو نوبت که معلوم نیست چه زمانی فرق میرسد. بنابراین این تضییقات من در این زندان ها دیدم و برای بیماری خطرناک کرونا من فکر میکنم که اگر این وضع ادامه پیدا بکنه در زندان ها تبدیل به یک بحران خواهد شد.
محمد سیف‌زاده بود. اما بپردازیم به حکم حکومتی آیت الله خامنه‌ای که به جای نمایندگان تکلیف لایحه بودجه رو تعیین کرد. تأثیرات این کار و پیام سیاسی این اقدام مجلسی ها به چه معناست؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان به پرسش‌های من پاسخ داده.
دلیلش کرونا اعلام شده، منتها فقط کرونا نیست. مطلع هستید در همون جلسه دوشنبه 5 اسفند 98 که کلیات بودجه رد شد، فقط 199 نماینده در جلسه با اون اهمیت حاضر بودند. مسئله این هست که بخش بزرگی بین 50 تا 70 نماینده توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. تعداد زیادی از این نمایندگان هم رأی نیاوردند. بنابراین این مجلس اساسا انگیزه دیگه‌ای برای کار کردن نداره. مشکل کرونا مشکل دوم هست، بی انگیزگی رو بیشتر کرده. و مسئله سوم شرایط حاد کشور هست، کمبود حاد بودجه، کسری شدید بودجه، ناکارآمدی دستگاه‌ها و در واقع این وضعیت نامنظمی که هیچ کس نمیدونه چی کار میکنه. منتها در همون جلسه 5 اسفند ما هم اغلب نمایندگانی که رأی منفی دادند حرفشون این بود که بودجه باید مثل زمان احمدی نژاد به صورت 1/12 تصویب بشه. آقای لاریجانی مخالفت کرد. بنابراین این پلیتیک جریان، این سیاست بازی جریان ائتلاف روحانی لاریجانی در آخرین سال کاری مجلس هست. بعد از این دیگه ترکیب مجلس عوض خواهد شد. شاید آخرین شانسی هم هست که دستگاه بوروکراتیک ایران اساساً به دولت روحانی برای مواجهه با مشکلات میده. مجلس آینده دیگه مجلس خواهد بود کاملا بنیادگرا.
یعنی به نظر شما مجلس آینده این فرصت رو به دولت آقای روحانی نخواهد داد یا در اختیارش قرار نمیده که بتونه کارهای خودش رو پیش ببره؟
ببینید، مجلس آینده یک در واقع آغاز نظم جدید حکومت اسلامی ایران هست، نظم جدیدی که در اون همه چیز به مراتب بیش از گذشته در انحصار آیت الله خامنه ایست. بخش بزرگی از همین نمایندگان، حدود 40 نفرشون جنرال های نظامی سپاه هستن، کاملا در انحصار سپاه هست. علاوه بر این مشکل بوروکراتیک هم وجود داره، این ماجرای اصل 85 قانون اساسی، این که اجازه میده قوانین به صورت آزمایشی اجرا بشن، قبلا در موارد دیگری هم بوده، نه چندان زیاد اما بوده. معروف ترینش قانون مجازات اسلامی است که از سال 1370 به صورت آزمایشی تصویب شد، حدود 2 دهه طول کشید و اساس همین اصل 85 هی تمدید شد، حتی سال 88 یادشون رفت تمدید کنن. منتها سال 92 موقعی که تصویب شد این مجلس، این قانون مجازات اسلامی، بعد از 22 سال
آزمایش در واقع اجرای آزمایشی در مجلسی تصویب شد با ترکیبی که اساسا با روح اولیش هم متفاوت بود، یعنی ایران رو یک مرحله ساختار حکومت رو به تفکر نهادینه شده داعشی یا اسلام طالبانی نزدیکتر کرد. بنابراین منطقا مجلس آینده هم اگه قرار باشه همین اتفاق تکرار بشه میتونه حتی در اواسط سال با دستکاری های بسیار حاد در این قانون راه و روش حکومتداری و دولتداری آقای روحانی رو به صورت قانونی تغییر بده.
آقای مهدوی‌زاد، یک سوالی که شاید خیلی ذهن رو مشغول کنه این نیست که این است که به نظر میرسه که مجلس در اینجا رسما خودش رو به نوعی دور زده و به نوعی شاید میخواد که با وارد کردن آقای خامنه ای و حکم حکومتی مسئولیت این بودجه که به هر حال خالی از اشکال نیست و در موردش صحبت شده بوده پیش از این رو به دوش رهبر جمهوری اسلامی بندازه. آقای خامنه ای در این شرایط چگونه است که ورود میکنن و حکم حکومتی میدن؟
ببینید، آقای خامنه ای راه دیگری نداشت، هیچ آلترناتیو دیگری وجود نداشت. مجلس اساسا تصمیم خاصی نگرفت. مجلس متشکل از حدود 70 نماینده بودند که رد صلاحیت شده بودند، همین تعداد نماینده که رأی نیاورده بودند، سی بخش بزرگیشون میدونستند که در مجلس آینده نیستن، اصلا انگیزه کار ندارن، نگرانی کرونا هم بود، به همین سادگی کلیات رو رد کردند و رها کردند. حتی در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس هم با اینکه تغییراتی هست، اجازه‌هایی به شرکت نفت داده، نمیدونم اضافه حقوق دادن، اون پیشنهاد دولت 15% رو اضافه کردن، بردن تا سقف 2,800,000 تومان، باز حتی کمیسیون تلفیق هم به نسبت سالهای گذشته تغییرات حادی در بودجه اعمال نکرد. در واقع واقعیت نستش که مجلس در لابلای ناامیدی از دوره بعد، مسئله کرونا، قفل شدن شرایط اقتصادی کشور، کسری بودجه، عملا ماجرا رو رها کرد. برای آقای خامنه ای راه دیگری نداشت و خب اینجا علی لاریجانی و حسن روحانی یک تاکتیک استفاده کردن که بتونن حداقل برای 5-6 ماه با اون پیشنهاد 1.12 مقابله کنن. فکر نمی کنم اگر آقای خامنه این کار رو نمی کرد منطقا پیشنهاد 1.12 هم اجرا نمی شد و کشور در شرایطی وارد سال جدید می شد که لایحه بودجه قانون بودجه نداشت.
بله، شنیدید، مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار در آلمان. بامداد سه‌شنبه شبکه جهانی اینترنت در ایران به طور موقت قطع شد. امیر رشیدی، کارشناس مسائل اینترنتی در آمریکا و بیشتر.
که ما در واقع امروز شاید بشه گفتش که پیک شدید این اختلال رو شاهد بودیم که در واقع تبدیل شد به قطع اینترنت. در نمای صبح تو ایران تقریبا میشه گفت اینترنت قطع بود و اون شبکه داخلی فقط کار می‌کرد، فقط به سایت‌های داخلی می‌شد دسترسی داشت و نه خارج از کشور. اما این روندی هستش که در واقع میتونم بگم از اول فوریه شروع شد. در واقع شروع شده بود اختلال‌های زیاد تو شبکه ایران. ما تقریبا هر روز شاهد اختلال بودیم. همون موقع بحث میکردن، اول ادعا میکردن که به خاطر حمله سایبری از خارج از ایران، از نوع دیداس اتاک هست. بعد گفتن که نه، این حمله ها از داخل ایران صورت گرفته، رقبای شرکت‌های حوزه تکنولوژی داشتن خودشون به خودشون حمله می‌کردن. حتی اگه فرض بکنیم این ادعا صحت داره، که به نظر میادش چندان نمیشه به درستی اونها در واقع اعتماد کرد، میشه این رو در واقع اینطور ارزیابی کرد که تمام اون سیستم‌هایی که آقایون ادعا کردن در تمام این سال‌ها در شبکه ملی اطلاعات قرار دادن برای اینکه بتونه جلوی این حمله رو بگیره، عملاً شکست خورده است. ما از آبان ماه به این سمت ما شاهد چنین میزان شدیدی از اختلال که ادامه دار هم باشه به مدت طولانی نبودیم، در واقع یک موج دومی بودش. بخشی از اون به نظر میادش که در واقع درست هستش، برای تغییراتی هست که در زیرساخت شبکه ایران داره به وجود میاد. یک مرکز تبادل اطلاعات، اکسچنج پوینت جدید اضافه شد. خود اون خب یه مقداری در واقع به ایجاد شدن اختلال و بعد از شبکه خارج شد به مرتبه ایجاد اختلال کمک کردش. اما واقعیت این هستش که در واقع دیشب زمانی که دمدمای صبح در ایران بود، مردم خواب بودن، اینترنت کاملا قطع بود، ویکی‌پدیا فیلتر شده بود. الان خب به نظر میاد بعد از اعتراضایی که کردن روی توییتر، مردم رفع فیلتر شد، ویکی‌پدیا فارسی منظورم هستش. و متاسفانه کسی هم در واقع توضیحی نمیده که چرا این اتفاقا میفته. توضیحی هم که در گذشته دادم، ما اگه به سابقه شون نگاه بکنیم، تقریبا میتونم بگم در شاید بیشتر از 90% موارد ادعاهایی که کردن صحت نداشته و در واقع بعدن با گذشت زمان ثابت شده که این اون ادعا هیچ کدوم صحت نداشته، نه حمله سایبری بوده، نه نمیدونم مشکل خیلی خاصی به وجود اومده بوده، از بیرون از کشور منظورم هستشون، ادعا شده قبلا که از بیرون از ایران مشکل به وجود اومده. فعلا نمیشه اظهار نظر خیلی دقیقی کرد که علتش چی بوده. چیزی که میدونیم این هستش که حد فاصل ساعت 9 و 10 دقیقه شب به وقت نیویورک که دمدمای صبح ایران میشه، به مدت هولوش مثلا 15 تا 20 دقیقه اینترنت در ایران کاملا قطع.
امیر رشیدی بود، کارشناس امنیت سایبری در آمریکا، که به پرسش‌های من پاسخ داده بود در خصوص مسئله قطعی موقت اینترنت در ایران. به پایان مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. از اینکه من محمد زرقامی و همکارانم رو در این شامگاه همراهی کردید سپاسگزارم. ما رو از نظر خودتون دریغ نکنید و شامگاه خوبی رو داشته باشید.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر هیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. گفتند بالاتر از سیاهی رنگی نیست، اما نمیدانم باید این حرف را پذیرفت یا نه. اگر بعد از سیاهی دیگر هیچ رنگی نیست، پس این سوسوهای کوچک و فروتن نور، این ذره های دور مهربانی، این روزنه ها و جرقه های کمجان اما روشن، اینها چه هستند؟ بله، اپیدمی یا همه‌گیری موقعیت بسیار دشواری است، نه تنها در ایران، در هر جای دیگر دنیا هم. وقتی بیماری سرایت پیدا می‌کند، جمعیتی بیش از حد انتظار را درگیر می‌کند، راه مهار آن هم هنوز روشن نیست، خب باید اعتراف کرد که وضعیت ترسناکی پیش آمده. اما آیا ترس آن احساسی است که به ما شهروندان در شرایط اپیدمی یا همه‌گیری کمک می‌کند بر اوضاع و زندگی روزمره خود مسلط باقی بمانیم و به خودمان و دیگران کمک کنیم که این روزها را با آسیب کمتر پشت سر بگذاریم؟ حسین قاضیان جامعه شناس می‌گوید ترس کمکی به شرایط نمی‌کند، ترس را باید با احتیاط جایگزین کنیم.
اول اینکه از گسترش و گستراندن ترس جلوگیری کنیم. مطمئناً این گسترش ترس نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کنه، بلکه اتفاقاً اوضاع رو چون خرابتر از موقعیت نشون میده، ما یا دیگران رو ممکنه به رفتارهای افراطی وادار بکنه. دوم اینکه به جای گسترش ترس، ما بهتره که احتیاط رو گسترش بدیم.
ترس را با چیزهای دیگری هم میتوان جایگزین کرد، مثلا با کمک‌های کوچک حتی در دایره محدود اطرافیان، با همان سوسوهای کوچک و فروتن نور، اینجا آنجا، مثلا اینجا
داشتم عبور می‌کردم، اینجا منطقه باغ فیض، دیدم که اینجا زدین ماسک رایگان موجود است. من می‌خوام بدونم که الان ما هر داروخونه‌ای میریم یا میگه ندارم یا با قیمت‌های خیلی متفاوت دارن میدن. شما هر کی میاد بهش ماسک میدی؟
من خب 10000 تا میدم، دارم، موجودم دارم.
خب چرا شما داری مجانی به مردم ماسک میدی؟
همه چی پول نیست، همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه خداوند به مالش برکت میده، من حس کردم.
همدلی اسمی است که حسین قاضیان جامعه شناس بر چنین رفتاری می‌گذارد. رفتار یک شهروند ساده که هرچه ماسک در انبار دارد به رایگان به مردم می‌دهد و ویدیوهای از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
در شرایط اپیدمیک رقابت چاره‌ساز نیست. رقابت بر سر به دست آوردن منابع مثل ژل و ماسک و اینها برای اینکه خودمون رو محفوظ بداریم، برای اینکه اگر گروه‌هایی که ضعیف‌تر هستند در معرض این مشکل باشن، دیر یا زود ما هم در معرض این مشکل قرار می‌گیریم. بنابراین همدلی و همطور در نظر داشتن اولویت گاهی اوقات مهمتره.
بله، ماسک کمیاب و ای بسا نایاب شده. وسط همه‌گیری کرونا کسانی هم هستند که ماسک‌های تنفسی را چند برابر قیمت می‌فروشند، اما این گوشه و کنار کسانی هم هستند که ماسک رایگان به دیگران بدهند، کسانی هم هستند که فقط و فقط به خودشان فکر نکنند، کسانی هستند که مثل نورهای کوچک بر تاریکی رنج‌های دیگران بتابند. اینجا، آنجا، یا مثلا اینجا، در یک ویدئوی دیگر که در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده.
کل مسیر یه جایی اون نبود که درخان دستی بشوریم، دستی ضدعفونی کنیم. تا اینکه تو این بازار اومدیم، بنده خدا اومده شیر گذاشته، این مای دستشویی گذاشته، نحوه شستن دستا هم گذاشته که مردم استفاده کنن. حداقل تو این شرایط خطرناک کسی کمتر مریض شه. آقا دمت گرم.
ترسیدن شهروندان از یکدیگر به تحقق زندگی فردی و اجتماعی سالم کمکی نمی کند. ترس از بیماری، ترس از اینکه در این شرایط سرمان را کلاه بگذارند، ترس از تمام شدن و به پایان رسیدن منابع، ترسیدن خریدار از فروشنده، فروشنده از خریدار، ترسیدن راننده تاکسی از مسافر، ترسیدن مسافر از راننده تاکسی، ترسیدن همسایه از همسایه، این ترس ها حال همه چیز را بدتر خواهد کرد. مهداد درویش پور، جامعه شناس.
بدبینی، حس زن و سوء زن داشتن زمانی شکل میگیره که آدمی نگاه میکنه موقعیت آسیب پذیر داره و هر آن یک پدیده تازه میتونه اونو آسیب پذیرتر کنه. خب روشنه یه جامعه که کوچکترین رفاه و امنیت و اعتماد درش وجود نداره، ساده ترین اتفاقی که تو روان اون مردم میتونه صورت بگیره حس حتی بی‌اعتمادی و سوء ظن، نه فقط به حکومت بلکه حتی گاه به یکدیگر و جامعه‌ای که بر مبنای ترس، وحشت، سوء ظن و ناامنی استوار بشه. این جامعه بختی برای اینکه روی رضایت و خوشبختی رو به خودش ببینه نخواهد داشت.
ناصر کرمی، روزنامه نگار و استاد دانشگاه برگن نروژ، از ضعف NGO ها و نهادها و سازمان های مردم نهاد در ایران میگوید.
تشکل غیر دولتی جایی که انرژی مردمانی رو مستقل از حاکمیت دور هم جمع کرده باشه تقریبا میتونم بگم نداریم. یعنی حاکمیت به عنوان یک رویکرد امنیتی مانع شکل‌گیری نشده. شما بخواید تیم فوتبال هم را بندازید بعد به در یک جاهای مجوز بگیرید، بعد یک تعهداتی بدید اینها. من تو محیط زیست هم می‌بینم ما نمی‌شونیم تو یک گلوی گروه محیط زیستی را بندازید.
نورهای کوچک را از کجا میتوان به این شرایط تاباند؟ ناصر کرمی بر نقش ایرانیان خارج از ایران تاکید می‌کند.
من معتقدم که دیاسپورای ایرانی شکل گرفته که یک دیاسپورای بزرگیه، یک قوم گریخته‌ای که در کشورهای مختلف هستن، جمعیت بین 5 تا 7 میلیون نفر. مثلا یکی از کارهای اینه که این جامعه مدنی، این مثلا بخشی از جامعه مدنی که این مهاجرانی هست که بیرون هستن، اینها میتونن از دولت، از آمریکا بخوان که خب به آمریکا رابطه بدی داره با دولت ایران، خب آمریکا مثلا بیاد سازمان جهانی بهداشت رو واسطه بکنه به ایران کمک بکنه، یا همین اتحادیه اروپا بیاد به ایران کمک بکنه. راههایی که بخوان کمک بکنن متعدده و فکر می‌کنم یک موضوع شدی راهبردی و استراتژیک.
یک کمک دیگر هم میشود به شرایط کرد، کمکی که شاید عملی کردنش اتفاقا از هر چیز دیگری آسان‌تر باشد. حسین قاضیان، جامعه شناس.
چیزی که در این موقعیت ممکنه به ما کمک بکنه اینه که ما از ترویج دستورالعمل‌های غیر علمی و نادرست خودداری بکنیم، اونها رو جای علم و دانشی که امروز به ما میتونه کمک بکنه نگذاریم و دیگران رو به شیوه‌هایی نخونیم که این شیوه ها مثمر ثمر نیستن.
حتی همین که شایعه منتشر نکنیم هم یکی از همان نورهای کوچک ساده است، یا همین که در خانه بمانیم و از رفت آمدهای غیر ضروری بپرهیزیم، کاری که خیلی ها البته با انجام دادنش راحت نیستند.
شاید یکی از راه‌هایی که کمک بکنه که ما این وضعیت رو بتونیم تحمل بکنیم اینه که بدونیم که، یعنی با همدیگه در واقع در مورد این حرف بزنیم قبل از ورود در این موقعیت تکرار شونده، که بدونیم که ما ناگزیر در این موقعیت هستیم، میدونیم که در آینده نزدیک بعد از 2-3 روز ممکنه که ما دچار ملال بشیم، ملال ما را اذیت میکنه، ممکنه مزاحم هم دیگه باشیم و بشیم، و بنابراین از قبل بدونیم که چنین وضعیتی پیش خواهد آمد و برای کنترل این وضعیت آماده باشیم، بدونیم که این خشم یا ناراحتی یا مزاحمتی که دیگران برای من ایجاد میکنه و موجب ناراحتی من میشه داره از کجا ناشی میشه. این لزوما از بدی اون فردی که پیش من هست یا افرادی که پیش من هستن نیستش، بلکه ممکن ناشی از موقعیتی باشه که ما درش قرار گرفتیم، موقعیت تکرار شونده که همه ما رو داره آزار میده. بنابراین آماده باشیم برای مدیریت این وضعیت و به این ترتیب شاید بتونیم قدری از این تنش‌های ناگزیری که در فضای محدود و معین و تکرار شونده پیش میاد جلوگیری کنیم.
اپیدمی ها یا همه گیری ها شاید بهترین فرصت برای سنجش میزان اعتماد عمومی، قدرت چسب اجتماعی و اندازه همدلی مردم یک جامعه باشند. مثل وقتی که زلزله یا سیل یا بحران های دیگر طبیعت پیش می آیند. اینکه شهروندان در یک جامعه چقدر به هم کمک می کنند، چقدر فراتر از دایره خود و خانوادهشان حواسشان به دیگران هم هست، از متر و معیارهای مهم سلامت زندگی اجتماعی است. ناصر کرمی روزنامه نگار از اهمیت کمک های مردمی میگوید.
من چند تا زلزله بزرگ مثل اون زلزله بم رو از نزدیک مجبور بودم یه تیم خبری رو مدیریت کنم اونجا و از نزدیک لحظه به لحظه گزارش میرسید به من. اینها بسیار حیاتی بوده نقش کمک های مردمی اینها و همین کمکی که ما فکر میکنیم مثلا آره بیشتر جنبه احساساتی داره، موقت داره، با وجود همین اینها نقش اینجور کمکهایی که مردم میدن مهمه و خب اصلا متاسفانه جایی نیست که اینها رو هماهنگ بکنه، بلا سیستم بهش بده، یه بیدار با سازماندهی درستی باشه. اما این انرژی که به هر حال تفشار میاره پشت این ماجرا حتی روی خود بخش دولتی تاثیر میذاره و روی خود مردم.
بالاتر از سیاهی هم رنگی هست، رنگ های کوچک و ذره ذره نور که هر یک از ما میتوانیم باشیم. میتوانیم احتیاط کنیم، شایعه نپراکنیم، در خانه بمانیم، اگر در توانمان هست به دیگران ماسک و مایه ضد عفونی کننده و دلگرمی و امید بدهیم. این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا بود و من فهیمه خضری‌دری. مرسی که با من همراه بودید.